سلام، اینجا هزار تو است و من و همکارم میرویز شما را دعوت میکنیم به شنیدن یکی دیگر از اپیزودهای این پادکست از رادیو فردا. من نگین صادق‌پور هستم
و من نیرویز رسولی.
میرویز، مثل همیشه میخوایم اول از خودت یک سوال پرسان کنم.
سوال از مهمانا میکنیم، چرا از من امروز؟
شما هم همکار هستین، هم مهمان همیشگی برنامه هستین. چقدر میرویز سینمای افغانستان تا این سالها تعقیب میکدی؟ فیلم ها و سریال هایی که در 20 سال گذشته تولید شدن، البته منظور موید از فیلم هایی هستن که کیفیت بهتر داشتن.
شما 20 سال گفتین، من حدود 34 سال از افغانستان دور هستم. قبل از او چرا؟ چند فیلم های افغانی را دیدیم و راستی بگی فیلم های جدید زیادترش تیزرهایش در یوتیوب و دیگر شبکه های اجتماعی دیدیم که چند تاش بسیار خوشم آمده و میخوایم ببینمش.
ما امروز یک کارگردان زن افغانستانی را با خود داریم که متولد و بزرگ شده ایران است و مکتب را هم در ایران تمام کرده.
چقدر خوب که زمینی تحصیل براش فراهم شده.
بله، در ایران برای تعداد معدودی از مهاجرای افغانستانی زمینه تحصیل یا فعالیت مساعد میشه که بعضن همو تعداد کم نهایت استفاده را از شانس به دست آمده کردن و دستاوردهای خوبی هم داشتن. مهمان ما هم یکی از کسایی است که از شانسی که براش داده شد نهایت استفاده را کرد و به یک چهره آشنا در منطقه مبدل شد و موفق شد که چهره جدیدی از سینمای افغانستان به جهان نشون بده. صحرا کریمی کارگردان افغانستانی است که حضورش در عرصه فیلمسازی در افغانستان باعث شد تا سینمای این کشور تغییرات مثبت خوبی را شاهد باشد. اما صحرا به دلایل مختلفی همیشه مورد انتقاد قرار گرفته، به خاطر دید جدی که به حرفش داره، به خاطر انتقاداتی که از فیلم‌های تعداد دیگری از کارگردانان در افغانستان داشته و بیشتر به خاطر رک‌گویی و بی‌پرده حرف زدن در موارد مختلف، به ویژه در مورد زنان و دختران افغانستانی. صحرای عزیز سلام و تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین.
سلام علیکم، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین و سلام به شنوندگان عزیز شما.
صحرا، پیشتر در مورد شانس اشاره کردم که تعداد معدود از مهاجرای افغانستان به او دست یافتند. میخوایم ازت پرسان کنم که شانس چه زمان در خانه شما را زد، یا بهتر از بگویم که مسیر زندگیتان در دوران مهاجرت چگونه تغییر کرد؟
البته تا اون زمان که ما در ایران مهاجر بودیم، اگر مثلا سالای 1362-63 به ایران مهاجرت کرد، هنوز یعنی روی کردی که جمهوری اسلامی ایران و مهاجران از افغانستان گفتن، روی کرد مثبت‌تری بود، به خاطر اینکه در اون دوران امام خمینی رهبر مذهبی ایران بود، یک سری احکامی را صادر کرد که مثلا مهاجران که از افغانستان هستن میتونن شامل مکتب ها بشن و یا یک سری امکانات داشته. من در اون زمان، البته من 1364 به دنیا آمدم، زمانی که من به مکتب رفتم امام خمینی در واقع فوت کرده بودن دیگه، ولی امکانات اون زمان خیلی برای مهاجرین افغانستان نبود در ایران که مثلا تحصیلات بسیار زیادی باختن. اما معدود شانسایی که ما داشتیم که بریم مکتب، ما چون علاقه زیادی از سردی و کتاب خواندن و به مثلا مکتب رفتن و اینها داشتم و یک شوق داشتم، یک شور عجیبی داشتم و یکی که من در کودکی چون رابطه بسیار نزدیک با پدرم داشتم، پدرم یک اعتماد به نفسی به من داده بود که اگر مثلا من خوب درس بخونم، اگر نمرات خوبی بیارم، من حتی میتونم به سیاره مریخ سفر کنم. یعنی من کودکی از جمله دخترانی بودم در مکتب، از دختران مهاجری بودم، بسیار درسام خوب بود و چون درسام خیلی خوب بود کسی مرا نمیتونست خیلی کتمان بکنه. بعد من خیلی زیاد پدرم رو از دست دادم. تنها راهی که ما میتونیم ادامه بدیم و بتونیم یک زندگی عزتمند و آبرومند داشته باشیم، این بود که درس بخونیم و بتونیم از طریق از درس خواندن به یک جای برسیم.
چون ایران نبودیم، برای من بعضی خبرها میگن که پناهجوها نمیتونن مدرسه برن. شما چطور؟ شما قبول شده بودین؟ میتونستین برین یا
نه؟ نه، اون زمان میگم ما هم شانسی که شما ازش رد میزنید این است که ما در اون زمان امام خمینی حکم داده بود که مهاجرینی که در افغانستان هستن، مثلا وقتی جنگ ها شد و اینها، جنگ بین ایران و عراق شد، سری از مهاجرین هم سهم گرفتن، با جبهه ها رفتن علیه عراق جنگیدن، اما خمینی برای تشویق امو مهاجرها در واقع گفت که به اینا کارت شناسایی بدن. اونمو کارت شناسایی که ما داشتیم، اونمو در واقع شانس کوچکی بود که ما تونستیم به مکتب شامل بشیم. اگر ما کارت شناسایی را نداشتیم ما نمیتونستیم به مکتب شامل بشیم. ولی باز هم بسیاری کسایی که کارت شناسایی نداشتن غیر قانونی بودن، چون وارد سیستم نبودن نمیتونستن شامل مکتب بشن. اصلا خواهر من شامل مکتب شده بود، خودش معلم مکتبای خوبگردان مهاجرین افغانستان بود. پدر من یادم است مثلا زمانی که اعلان کردن که به مهاجرینی که از افغانستان هستن کارت شناسایی میدن، پدرم تقریبا 70 چند ساله بود، ساعت 2:30 از خواب بلند میشد، تمام راه ما در جنوب شهر زندگی میکردیم، میرفت در پشت دروازه فرمانداری استاد میشد دستر برای اینکه برای ما هم کارت شناسایی را بگیره. یعنی ما اگر امروز سوای کدام آدم بسیار درفانی بود و آدم بسیار کلفت در پشت کار داشتم، اما اگر پدرم با مو سن کهولت از خواب بلند نمیشد، در صفهای طولانی به روزها پیش فرمانداری تهران استاد نمیشد و برای ما اونم کارت شناسایی را نمیگرفت، ما هیچ وقت درس نمیتونستیم بکنیم. بعد از اون وقت پدرم فوت کرد، من 10 ساله بودم، پدرم فوت کرد، مادرم تک و تنها یک زنی که به هر حال چند اولاد داشت، اولاداش یتیم شده بود، خودش بیوه شد، کمر همت بس گفت من کار میکنم که اولادم درس بخونن. شانس ما داشتن یک پدر و مادر دلسوز.
چند تا برادر و خواهر هستین؟
3 اولاد دارم ولی برادر خواهر بسیار کلانتر از من هستن و من.
شما پسکرکی هستین؟
پسکرکی بسیار نابهنگام در دوران پیری پدر و مادرم به دنیا آمدن.
سارا جان شما چطور به دنیای سینما رو آوردین؟
جالبی است که من هیچ وقت نمیخواستم، من هیچ علاقه به سینما نداشتم، فکر سینما بیشتر به من روی آورده تا من به سینما، به خاطر اینکه من ریاضی و فیزیک خوانده بودم و بسیار دوست داشتم که انجینیر شوم، ولی من در دوره لیسم تخصصیم ریاضی بود، ریاضی و فیزیک بود و من بسیار خوش داشتم انجینیر شوم، ازم ساخت و ساز و دیزاین کردن و چیزا بسیار خوشم میاد. امیالم من بسیار بگفت بودم، خوارم حتی میگفت که این کارا بکن این کارا نکن، اما گپ گوش نمیکردم، با خوارم جنگ کردم، از خانه گریختم، تقریبا 13 ساله بودم، چند ساله بودم، دروازه رو که باز کردم با سر محکم به یک مردکه خوردم، دم دروازه ما مطر سیستم شده بود، سرم بالا کردم گفت ما اینجا دنبال دختران که مهاجر از افغانستان میگردم که در فیلم بازی بکنم. خوارم در اون زمان پشت ما آمد دویده دویده که مرا بزنه، یک دفعه رو که دید گفت اتفاقا سرم بسیار بازیگر خوبی. من رفتم به فیلم دختران و خورشید تست دادم، یک نقش اصلی را بازی کردم.
بله و چقدر خوب درخشیدین با وجود که فیلم اولتان بود.
بسیار خوردم بودم، از لیسه ما اجازه گرفتم که چند ماه بودم.
منم مثل تو یه روز ننه بابا داشتم، اما زلزله اومد همشون رو بر زیر خاک، خواهرم، برادرام، ننم، بابام، همشون رفتن زیر آوار، فقط من موندم و یه گاو. صبح تا شب دهو بارو پایین میکردیم، بعضی وقتا بغل خونه هم میشستم به خرابه هاش نگاه میکردم، پیش خودم میگفتم اینا همش یه رویاست، یه روزی از خواب بلند میشم همه رو دورو برم میبینم، اما هیچ وقت اون روز نیومد.
جالبیست که اصلا ما چون میگم از خودی من مادرم برای ما بسیار شاهنامه زیاد میخوند و اشعار مولوی رو، مادرم بسیار کتاب خوان، با همه قصه گویی و اینها عادت داشتم، وقتی وارد سینما شدم دیدم یک روش دیگه هم هست که آدم میتونه قصه بگویه، روش صوتی و تصویری، برای من یک دنیای عجیبی بود. بعد من فیلم خواب سفیدم بازی کردم، فیلم دختران خورشید در جشنواره بین المللی فیلم در براتیسلاوا مقام اول 5 دسامبر 2001 و اونا مرا دعوت کردن، من کریزا جواب کردم از ایران آمدم دیگه، تقریبا میشه گفت که نزدیک 22 سال میشه که از ما آمدن گذشت، تقریبا من 17 ساله بودم، من تازه از مکتب فارغ شده بودم، آمدم اینجا، اصلا میخواستم برم آلمان چون پاپای بسیار نویسنده های آلمانی را خوانده بودم، اینا فکر میکردم شما وارد اروپا که شوین بسیار دیگه مرزا باز است، بعد من اصلا فکر نمیکردم که چکسلواکی اصلا وجود نداره، باز که آمدم برای من گفتن که نه مرزبندی هست اینا تو برای آلمان رفتن، اصلا نیاز به اجازه داشته باشم. من ویزه فقط سلوار که داشتم برای جشنواره اومده بودم. من گفتم اوکی، گفتم پس من میمانم. گفت میخوای چیکار کنی؟ بمانی چی میخوای؟ گفتم من میخوام که کارگردان فیلم شوم. باز اینا گفتن که کارگردان فیلم شدن فیلم بسیار سخت است، چون در سال فقط 6 نفر بیشتر قبول نمیکنن. بنابراین اینا گفتن تو باید زبان یاد بگیری، باید امتحان شرکت بکنی و اینا. تقریبا یک سال اینا طول کشید تا من زبان یاد گرفتم، امتحان دادم اینا و ما در واقع وارد دانشگاه فیلم اینجا شدم. بعد من میخواستم کارگردانی فیلم داستانی را بخونم، مستند را بخونم. مثلا باز من همزمان به چکم امتحان دادم، باز بعضی کلاسای ما در فامو در چک گرفتم، در سلواک گرفتم. یعنی میرفتم گد و گد، بالاخره 10 سال من دانشجو بودم اینجا.
سارا جان شما تقریبا چند فیلم در ایران ساختین؟ میخوایم پرسان کنم که چقدر فیلمسازای ایرانی با شما همکاری کردن؟
نه در ایران فیلم نساختم، در ایران فیلم بازی کردم، اما فیلم آخر من هوا مریم عایشه که در افغانستان ساختم با همکاری تکنیکی ایرانی ها ساختم. در ایران هم نمایش داده شد تقریبا 5 ماه، اتفاقا خیلی استقبال شد و جالب است که بیشتر کسایی که میرفتن فیلم میزدن مهاجران خود از افغانستان بودن.
کی هستی؟
فرید برد گل فرستاده.
چالو اینجا افغانستان است، آمریکا نیست. دخترم، اول نامزد دار شدی گشت گذار به جای خوشم نمیاد.
ده دفعه برات گفتم ده تلفن رو مسخال بدی.
هیچ ده قصش نباش کردن، بچه همه در روسی خفه چوب، هیچ کس چیزی نمیفهمه.
من فکر نمیکنم دیگه چیزی بین ما باقی مونده.
جالب این است که من در سال 2016 داور جشنواره فجر شدم. وقتی رفتم درست از قد بلند هستم، اما زیاد به سنم نمیخورم، از سنم جوانتر مالم میشم. هیچ کس من رو جدی نمیگرفت، میگفت که این چطور رفتی داور هست؟ گفتم بابا جان من سن و سالم درست هست، من 10 سال ما تحصیل کردم. ولی من اعتقادی دارم که وقتی که شما اقلیت هستین، منظور این که مهاجر هستین یا اقلیت مذهبی هستی یا اقلیت جنسیتی هستی، هر چی هستی، وقتی در یک کار تخصص پیدا بکنی، یعنی در یک کار حرف برای گفتن داشته باشی، کار میکنه هر چی باشه، حتما نوا سینما باشه یا آکادمیک باشه، هر کاری پایینکای احترام مردم رو جذب میکنه. خاطر این که ما در دنیایی هستیم که به هر حال مردم قدر دانش اندوزی را، قدر که کسی یک تخصصی داره، یعنی میدونن. در ایران شاید حسادت بکنن یا برایشان کلا مثلا جالب باشه یک دکتر از افغانستان چطور مثلا قدر درس‌های بین‌المللی موفق است، اما بیشتر از این که حسادت باشه به نظر من به خاطر اون همسرهنگی و همزبانی که ما داشتیم تشویق‌های زیادی هم بود، یعنی هر دو سویه بوده و این فقط به اون خاطر بوده به نظر من. احساس میکنم به خاطر اینکه من لحاظ لول فکری و کاری و تخصصی پایین نبوده. میگه که من یک اوایل گفتگوی ما شما اشاره که من بسیار آدم کله شخص هستم، من زیر بار هر زور نمیرم.
همین شخصیت ها رو ما در افغانستان کار داریم.
حقیقتا بگم من جلو ایرانی ها خود کم نمیارم، نمیزنم. ببینید من صادقانه میگم به خاطر اینکه یک گفتگوی صادقانه، چاره ای ندارم جز اینکه پشت کار داشته باشم. در این دنیایی که این همه زد و بند است، در این دنیایی که این همه تخریب است، حالا به هر طریقی، من انتخاب نکردم در افغانستان به دنیا بیایم. زم افغانستان هستم، ریشه دارم افغانستان دارم، اون انتخاب ما نیست. هیچ کدوم ما انتخاب ما نیست که خانواده ما کی است یا کشور ما چیست. کشور ما خب خائنفایی هنوز که هنوز است، همین ظرفیتی که یک زن بتونه از لحاظ فکری، توانایی، استعداد، مثلا یک استقلال فکری داشته باشه را قبول نداره خیلی. و ما در یک جامعه زن ستیز مرسالار تنها چاره ای که داشتیم این بود که از طریق پشتکار موفقیت خود نشان بتم و اجازه نتم که مثلا کسی مرا بفایه تخریب بکنه یا توهین بکنه. این نشانی نیست که من نترس هستم یا چیز. این است که ببینیم من 39 سالم هستم، سال 39 ساله شدم. در این 39 سال مثلا نگیم خیلی زحمت کشیدم. و برای چی من باید اجازه بتم که مثلا زحمات من به خاطر نگاه سنتی، به خاطر نگاه تحجرگیرایانه، به خاطر نگاه زنستیز بازی رو سوال کنم. شما خود همی پراگ هستین، چک و سلوار تقریبا شبیه هم هست. در کشور اروپای شرقی که خیلی آسان چی نمی کنن، ما برای خودم شخصیت ساخت. یعنی حتما یک کار کرده. من نمیگم من آدم بسیار، من اصلا بسیار آدم بدخویم هستم، بسیار آدم به قول مرتدنی گای و غاد اصلا بسیار آدم کلوشک هستم، اما احساس میکنم که اگر ما خود ما برای زحمات خود، برای تلاش‌های خود ارزش قائل نباشیم و برای نگهداری و حفظ او مبارزه نکنیم، تلاش نکنیم، از او محافظت نکنیم، در این دنیای پر از شر و شور همیشه کسانی هستن یا گروهی یا افرادی یا ایدئولوژی هایی یا افکاری که آدم برباد میده.
سهرا جان، وقتی فیلمای شما نگاه کردم، چند تا دیدم، فیلمای شما بیشتر به بررسی مسائل مربوط به زنان در افغانستان و ایران میپردازه. این تصادفی است یا انتخاب خودتان است؟
علاقه شدیدی به بررسی مسائل زنان دارم، اما نه از بود تولستوی یا از اون بودی که یا قهرمان هستیم یا ضعیفه هستیم یا قربانی هستیم. من احساس میکنم زنانگی و زن بودن یکی از زیباترین اتفاقاتی بوده که برای ما به عنوان انسان رخ داده. به این باور هستم، من این زن بودن خودم همین قفل خوش دارم که حد ندارم و خدا را هزار مرتبه شکر میکنم که خدا ما را زن کنم. و من احساس میکنم دنیای زنانه لایه‌های عجیبی داره ناگفته مانده به خاطر کلیشه هایی که در مورد زن وجود داره، به خاطر قضاوت هایی که در مورد زنان و توانایی هایشان و اصلا هستی زنانه وجود. و مخصوصا وقتی شما زن خاور میانه باشید، کشورهای جهان سوم،
من فکر میکنم زنان خاور میانه واقعا گرگ باران دیده هستن، اتفاقاتی را تجربه کردن که هیچ زن در هیچ جای دنیا تجربه مشابه اونا را نداشته.
دقیقاً. و جالبی است که جامعه غرب، حتی بگو من می شانس داشتم در هر دو جامعه زندگی کنم، هر دو تجربه زندگی در هر دو جامعه و هر دو فرهنگ داشته باشم. جامعه غربی یا جامعه اروپایی یا جامعه های خارج از جامعه خاورمیانه کشورهای ما، اینها به زن افغانستان فقط از دو سو نگاه میکنن، یک سو یا قربانی است یا قهرمان است، بینش توجه نمیکنن. مثلا اینا باور نمیکنن که زن افغانستان میتونه مسئله کاملا مسئله داشته باشه که خیلی جهانی است، خیلی یونیورسال است. مثلا در حوا مریم عایشه روی مسئله مادری و بارداری زن و حق انتخاب مادر بودن و مادر نبودن صحبت کردیم، چیزی که در افغانستان تابو است. و در این جسد فکر میکنیم که زن افغانستان عجب عجب این مسئله است که در این حال شما یک تکان جامعه سنتی خودتان میتین فکر کنن و اون مسائل وجود داره، لایه پوشانی میشن به خاطر سینما فام آبرو فلان و این و آن. و هم شما به جامعه اروپایی معرفی بکنین یا جامعه غربی معرفی کنین که این مسائل، مسائل زنان هم هست، مسائل زنان فقط برده نیست، مسائل زنان افغانستان خیلی میتونه مسائل جهان شمول باشه که میشه راجبش بحث کرد و میشه راجبش کشفایی کرد.
دقیقا. یک مسئله که همیشه ما در فیلم هایی که سینمای هالیوود یا کشورهای منطقه از افغانستان میسازن، یک سوال هم داشتم، میخواستم پرسان کنم که دید سینماها به نظر خودت تا چه اندازه واقع بینانه است؟ چون من حیث یک بیننده تصاویر میبینم که هیچ همخوانی با کابل 3 سال پیش و افغانستان نداره، همیشه از خرابه ها، از ویرانی ها، زنان برقپوش، تصاویر که بیشتر شباهت به زندگی روستایی ها یا کسایی که در دهات افغانستان هستن، حتی پوشششان، صحبت کردنشان اصلا هیچ شباهت به شهرهای بزرگ و کابل نداره.
ببینین مشکل اساسی است که چون ما افغانستان دهه های زیاد از جنگ و سپری کرده، ما هیچ وقت فرصت نکردیم که روی فرهنگ و روایت سازی سرمایه گذاری بکنیم. هر زمانی که آمدیم روی فرهنگ، روی هنر، روی روایت سازی، منظور ادبیات، سینما، هنرهای سمی بصری و اصلا تجسمی اینها، هر زمانی که آمدیم نیرو بگذاریم، استعدادهایی را کشف کنیم، اونها مثلا پرورش پیدا بکنن، همه که به ثمر رسیدن، همه که خواستن کار را بکنن، عملا انقلاب شده، رژیم تغییر کرده. یعنی ما هیچ وقت تداوم یا پایداری را نداشتیم که روی امر روایت کردن میگذاری هم بشری بکنیم، هم مالی و هم فرهنگی. یک مثال از همون منطقه بزنیم، ایران با تمام جنجال‌هایی داره، با تمامی که مردمش با حکومتش مشکل دارن و هزار یک مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دارن، اما حداقل 40 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی ایران روی سینماشون کار کردن. یعنی در مراسم‌های کلان شما همیشه فیلم از ایران می‌بینین، یعنی روی روایت سازی کار کردن، یعنی سعی کردن که جامعه خودشان از همون دید روستایی بیارن بیرون. چه من فیلم‌های اسقر فرهادی می مسائل مشکلات قشر متوسط یک جامعه نشان میدن. ما متاسفانه نتونستیم، فرصت روایت سازی رو نداشتیم، فرصتی رو نداشتیم که کار بکنیم، چون همیشه وقتی آمدیم کاری کردیم تغییرات منطقه‌ای و سیاسی رخ دادن، بنابراین جهان آن تصویری که از ما داره و آن روایتی که از ما داره روایتی است که ساخته و پرداخته رسانه هاست و بیشتر رسانه های غربی. غربی هم شما خودتان میفهمین که هیچ وقت نمیه گل و بستان و سنبول ما رو نشان بده، همیشه میه ویرانی ما رو نشان میده، در حالی که افغانستان، حالا افغانستان به طور عموم یا همون کابل، زیبایی هایی داره، قشنگی هایی داره. شما اصلا در کل افغانستان وقتی میبینین جنوبش میرین یک زیبایی داره، شمالش میرین مچنس از داخل افغانستان زیاد میفاخرت کردن. هر منطقه از افغانستان ما، هر مردم از افغانستان ما زیبایی های خاص خودش داره، تنوع زبانی، تنوع فرهنگی، تنوع غذایی، تنوع رسم و رسومات سنتی که داره. ولی میفهمین جامعه جهان به خاطر این که به هر حال به امو روایت های خودش بتونه جامعه عمل بپوشانه یا روایت های خودش رو معرفی کنه، آمده چیکار کرده؟ آمده مسئله مثلا کمقومیتی افغانستان، کمگونگی افغانستان، آمده به عنوان یک مسئله و موزل سیاسی مطرح کردن و یک عده او رو بالا بالا میزن، در حالی که هنرمند، اگر هنرمند از داخل افغانستان، ما ها هنرمند ما سینماگرا کار میکردیم، اگر قصه های مختلف و ما رسم و رسوم های مختلف ما را به تصویر میکشیدیم، چه فیلم دراما میساختیم، فیلم سینمایی ازش میساختیم، آهنگ میساختیم، آواز میساختیم، کم کم حتی بین خود ما مردم یک آشتی به وجود میامد، بین خود ما مردم یک همدلی به وجود میامد. حالا ما این میره کم داشتیم. شما اگه متوجه بکنید در دوره جمهوریت حداقل موسیقی ما همه مثلا اصالت موسیقی نداره به خاطر اینکه سبکای کلاسیک دنبال نمیکرده، اما یک چیزی همین موسیقی پاپ و موسیقی مردمی عامه پسند داشت. هر خواننده سعی کرد که به هر زبان یک ترانه داشته باشه، به خاطر اینکه او خواننده دوست داشت که محبوبیت هم در شمال داشته باشه، هم در هزارآباد داشته باشه، هم در منطقه پشتونشین داشته باشه، هم در مثلا در شمالی داشته باشه، هم در بدخشان داشته. بنابراین
در کل هنرپیشه ها، خواننده ها و ورزشکارا بسیار نقش بسزایی داشتن در اینکه مردم بخواین متحد کنن یا یک ذهنیت برشان بتن که ما همی ما یکی هستیم.
ببین و مردم هم خیلی راحت با می کنار آمده بودن، یعنی مثلا اگر در منطقه پشتونیتی در دارگی از سطح مورید میشنیدن میفان دیگه، اونا دیگه ببخش سکته نمی کردن. اوکی؟ مثلا خواننده فارسی یک آهنگ پشتو میشنیدن، کسی اونجا دیگه رگ غیرتش چی نمی شد. اتفاقا با بسیار مجالس شهدی با بسیار مطمئنگای ما با آهنگای عجیب و غریبی که ما همه ما کشف میکردن اونا خود جالب بود. ولی حداقل امویتی از زبانهای اصلی افغانستان یا پشتو بود یا ازبکی بود یا فارسی بود، اینا رو میخواندن، همه ما میرقصیدیم و شادی میکردیم و خوش میشد. اینی زبان فرهنگ است، اینی بله. زبان روایت است، اینی زبان هنر است. اینی را ما نتونستیم انقدر تقویت بکنیم که حالا مثلا توقع داشته باشیم. بنابراین وقتی که ما فرصتش نداشتیم، وقتی ما نتونستیم یا از بدشانسی اونمو موقعیت ژئوپلیتیکی که درش قرار داریم یا از بدشانسی تاریخی، از بدشانسی سیاسی ما نتونستیم تولید کنیم، همیشه دیگرا به نفع خودشان تولید کردن و اشتباه هم تولید کردن. فکر کنید یک درخت مثلا سیب نرفتم پرباری درخت به نشان بدن، رفتن اتفاقا اونو آشیانه گنجش کرده که خراب شده او را نشان دادن.
مثاله.
به نظر من ببینین باید ناامید نشون. اتفاقا من همیشه میگم، خب میگم که دوران بحران، دوران مثلا همچین حکومت‌های مثل طالبان، مثل حکومت‌های ظالم، حکومت‌های دیکتاتوری میتونه یک تکانه برای ما باشه و بیشتر و بیشتر اثر تولید بکنه، ولو که در بیرون، در داخل نه. ببینین بیام یک دور نریم در اروپایی که ما زندگی میکنیم، جنگ جهانی دوم وقتی اتفاق افتاد، یعنی 6 تا 7 میلیون یهود اینا نابود کردن کورهای آتش سوزی، اما از دل اینمیا و مو دوران کتاب‌های مستعار میآمد بیرون با اسمای مستعار، نویسنده‌هایشان همه‌شان مهاجر هم شدن، بسیارشان زمانه خودشان صرف میکردن. درست از حال ما نمیتونیم که شاید به او آزادی، ولی ما باید زمانه خود ثبت بکنیم. اینیم اتفاقی که برای ما افتاده، ما باید اینیم رو ثبت کنیم تا نسل آینده اینیم اشتباه ما رو تکرار نکنه. ببینیم من نمیگم که حتما آنچه که بر سر افغانستان 3 سال پیش آمد تمامش بلا استثناء تقصیر جامعه جهانی هم بوده، تقصیر سیاسیون هم بوده، تقصیر منطقه هم بوده، همه اینها مثل موزاییک به همدیگه ربط دارن. ما مردم، ما هنرمندا، ماهایی که مثلا احساس میکردیم که در زمانی که بیشتر باید کار میکردیم، یک ذره فکر کردیم که اینمی آزادی که به دست ما رسیده آزادی کاملا پایدار همیشگی است. حالا نباید گود کنیم بگیم اوکی و دیگه ما نمیتونیم بنویسیم، نمیتونیم خلق کنیم، نمیتونیم حرف بزنیم. اکثر کسایی که اهل خلاقیت بودن، اهالی هنر بودن، اهالی کارهای فرهنگی بودن، رسانه‌ای بودن، ادبیات و و همه بلا استثناء از افغانستان خارج شدن، یعنی قریب به اتفاقشون از افغانستان خارج شدن. کشورهایی هم که هستن، کشورهای مثل فرانسه یا آلمان حداقل کنجوت ما قبلا امکانات خوبی رو برشون گذاشتن. حالا اینمی عظمی شانس استفاده میکنن یا نمیکنن، عظمی فرصت استفاده میکنن یا نمیکنن. اگر کردن خب روایت درست افغانستان زنده میمونه، اگر نکردن و همه گفتن اوکی چون از افغانستان کنده شدیم بنابراین دیگه افغانستان وجود نداره، اگر نکردن پس بنابراین چی میشه؟ روایت دیگران میکن، روایت اشتباه میکنن.
شنونده های عزیز، شما می توانید قسمت دوم این اپیزود را هفته آینده از تمام پادگیرهای رادیو فردا دریافت کنید.
جایی سرید سرید